رادیو و تلویزیون میهن.
برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، سعید ببانی هستم. در این روز دوشنبه ازم برای شما که بله این خب اینا رو ورق زدم بی خودی که بله یه نگاهی بکنیم ببینیم که چیست. دوشنبه 19 مهر ماه هست و 11 ماه اکتبر. من ظرف این دو روز گذشته، یعنی از شنبه و یک شنبه و امروز، همه درگیر یه سری کارهای تغییر و تحولات بودیم. شما حتما دنبال کردید، دیدید که گاهی بودیم گاهی نبودیم، داشتیم تست میکردیم که تمام دستگاه ها رو یه جوری عوض و بدل کنیم، شاید کیفیت تغییر بکنه. امیدوارم که کمکی کرده باشه به شمایی که رادیو رو دنبال میکنین، اکنون صدای بهتری به شما نازنینان هم برسد. اما ممنون آقا، دوشنبه است، میریم خدمت آقای شاهین‌پر نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض ادب و احترام بکنم، به ایشون سلام کنم و تشکر کنم از حضورش در برنامه. آقا سلام به شما.
همدم عرض سلام دارم به خدمت جناب‌عالی و هموطنان عزیزم و بینندگان شما و ما همگی و تشکر از شما که این اصطلاح ما و ما رو سهیم میکنید در کارا.
ممنون از اینکه مهر میکنید و به راستی این فرجه رو در اختیار ما قرار میدید. ما هفته پیش صحبت کردیم و به نتیجه نرسیدیم. در حقیقت من یه پرسشی کردم و از شما خواهش کردم اگه امکان داره این رو این هفته راجبش برامون سخن بگین. ما میدانیم که خیلی تاریخ بلندی داریم، خب این چیز تازه نیست. حکومت‌های مختلفی از دور تاریخ بر این مملکت حکومت کردن، گاهن جغرافیاش تغییر کرده. اونجوری که نگاه میکنیم بیشتر این تغییرات و در حقیقت توسعه توی شرق کشور، اونجایی که بهش خراسان میگن، امارات خراسان، اون منطقه بوده. ولی همه این حکومت ها که اومدند و رفتن، یکیشون یه جوری در حقیقت تونسته که بماسد و یه ماسیدگی ایجاد کرده، مونده، از خودش اثرش جا گذاشته و اونم صفویه و شیعه صفوی است که با ضرب زور و شمشیر بالاخره مردم رو تونستن شیعه کنن، یه خانواده سنی مذهبی که بعد شیعه رو در ایران ترویج کردن و تا امروز آثارش باقی مونده. سوال اساسی اینه که چی درش نهفته است که اینگونه ماندگار شده و کنده نمیشه؟ چیه به نظر شما؟
اون
چی
که از زمان صفویه از نظر این ماسیدگی که شما میگید طرز تفکره، باوره، در نتیجه بیخوبون و متقود توی تمدن ایرانیه. اون باوره به اون نوع خاست الهیاته، باوره به یه مکتب دینیه که ما حالا بهش میگیم شیعه اثنی‌عشری. نکته ظریفی اینجا وجود داره، اول من اینه با شما تکیه کنم بعد بریم بر سر اصل قضیه. اون این است که این شیعیان دنیا همشون شیعه اثناعشری نیستن. شیعه هایی که الان در لبنان، در سوریه، در جاهای دیگه هستن، شیعه های علوی هستن. اینا اعتقاد به امام زمان، به آمدنش، غیبتش و بازگشتش ندارن. این تفاوت اعتقادی رو اول من به شما بگم و برگردیم به ایران. میبینیم که یک کسانی هستن در این دنیا، در این عالم تشیع، که میخوان یه مقدار این اعتقادات دینیشون رو با منطق وفق بدن. میگن که آقا غیر ممکن غیر ممکنه و ما نمیخوایم غیر ممکن رو ممکن کنیم. این در عالم طبیعت، در نمیدونم تاریخ بشریت، همه اینا سابقه نداره. چه این چیزی ما نداریم. امام دوازدهم اصلا نداریم، ولی ما علوی هستیم، شیعه علوی هستیم و به اعتقادات شیعی داریم و معتقد هستیم که امامت از علی منتقل شده تا فرزند یازدهمش چه بود. همه اینا رو قبول دارن، ولی این امر خیلی خیلی متافیزیکی رو دیگه زیر بارش نمیریم. حتی گروهی هم به این دلیل از ایران گریختند و رفتن به سوریه و شامات و اونجاها در آغاز کار در قرن سوم هجری که اونجا زیر فشار بودن، رفتن و این شیعه علوی اونجا موندگار شد و موند. و میدونید که ما شیعه های دیگر هم داریم، یعنی کسانی بله هفت امامی داریم، زیدیه داریم، انواع مختلف اینا رو داریم که دروزی ها رو داریم منشعبن از اسماعیلیه. اینا دروزی ها هنوز هستن در لبنان و در سوریه. کاری ندارم. این که یه ملت یک امر غیر ممکن رو ممکن بدونه یعنی چی؟ یعنی این که من به علم، به منطق علمی، به اینا باور ندارم. ایمان من بالاتر از همه این حرف هاست. اگه خداوند این کل این کائنات آفریده، خداوند هم خودش میتونه یه آدمی رو هزار سال نگه داره تایچا هر جایی که شده، بعد بیردش بیرون. اینا لایتناهی قدرت خود. تا اونجور میرن جلو و این دیانت رو پایدار نگردن. اما سؤالی که شما از من کردید این است که سلسله های متعددی آمدند و رفتند، چرا آثاری از اونها نموند؟ ولی این طرز تفکر این چنینی از زمان صفویه به حالت ماسیدگی تو فرهنگ ایران موند تا امروز و آمده جلو. دلیلش این است که یک بار دیگه در ایران مذهب، اعتقادات مذهبی در بالا قرار گرفت و مرحله حکومت و حکومتگری و مملکتداری در درجه دوم قرار گرفت. در زمان ساسانیان این دوتا دوشادوش هم بودن، مشترکاً جهان ایرانی رو، ایران زمین رو اداره می کردن. در دوران اسلامی ما نوسانات بسیار زیادی داریم که الان از بحث ما خارجه، تا می رسیم به حمله مغول، که مغول ها وقتی هم که آمدند و مسلمان شدن، نوع مسلمانی خاص خودشون رو داشتن و حالت تساهل داشتن با سایر ادیان، اعتقادات. چرا؟ برای اینکه مطلب اولشون نبود. مطلب اولشون ایجاد اون امپراتوری مغول بود و نمیدونم کشورداری و این حرف. برخلاف اون چی هم که به طور سطحی از تاریخ مردم ایران میدونن، این است که دوران نکبت و بدبختی و ذلت و زورگویی و چه بوده و آدمکشی و خون و خونریزی و این حرفا. حمله مغول با خونریزی شدید در شرق ایران شد. سنگ رو سنگ بند نشد، شهرها ویران شد، آدم ها کشته شدن، میلیون ها آدم کشته شد، همین ها شد. ولی جانشینان مغول چون قصد داشتن مملکت داری کنن، یعنی به جای جهانگیری حالا جهانداری کنند، شروع کردن به کار، شروع کردن به آبادانی و دوران رونق بازرگانی، کشاورزی، رفاه به نسبه، همه اینا در اون دوران بود. حتی عدالت، حتی عدالت، من به شما بگم که این اولجای تو آخوندای منطقه رو خواست و نصیحتشون کرد و شما مردان خدا هستید، شما متدینید، شما آمدید که دین خدا رو نگه دارید، پس چرا پول میگیرید قضاوت میکنید؟ چرا حق رو باطل میکنید، باطل رو حق میکنید به خاطر یه مقدار پول و انعام و چه باشه؟ شما آبروی لباس بردید. مغوله به این آخوندها چنین نصیحتی کرده، این در دل تاریخ سبکه. خب معنیش چیه؟ معنیش این است که این آقایونی که میگن ما نماینده خدا هستیم، رهبر دینی هستیم، در هیچ زمانی، در هیچ زمانی مفهوم عدالت رو نفهمیدن و حتی وقتی هم که قصه ساختن، تمثیلاتی ساختن برای عدالت و خواستن تبلیغاتی بکنن برای اینکه فرانکس عادل بوده، حرفای پرت و پلا و مزخرفی زدند که امروز هر آدم عاقلی بهش میخنده. مثلا اینکه حضرت علی یه برادر فقیر داشته، کور بوده، آمده گفته که یه مقدار از این بیت المال بده به من چون من کورم، اونم یه آهن رو داغ کرده گذاشته کف دستش و دست یه روز سوخته، گفته بیا بیت المال اینطوری داره میسوزونه، بیت المال خیلی مقدسه، نباید کسی. خب امروز در تعاریف امروزی، حتی در تعاریف 2300 سال 400 سال پیشم، این حرف باطلیه. هر جامعه ای اگه آدم کوری وجود داشته باشه باید بهش کمک کنه. امروز هم تمام جوامع مترقی بشری سهمی از مالیات رو میگذارن برای آدم هایی که نمیتونن کار بکنن که زندگی اونا بگذره. عدالت اونجاست. این عدالت نیست. چرا؟ برای که معنی عدالت رو نمیدونستن. سعید پسر عمر رو حکومت خراسان بزرگ بهش دادن که اون موقع بهشت روی زمین بوده و در 12 سال تو اون منطقه حکومت کرد. از سعید نقله که میگه من 12 سال در انتظار این بودم که پدرم عمر به خواب من بیام و نمیام و من خیلی استقاسه میکردم که چرا به خواب من نمیای. آخه یک شب به خواب آمد، گفتم پدر من 12 سال منتظرم که تو خواب من بیایی، من از حال تو بپرسم، در چه حالی، در چه وضعی هستی؟ گفت نمیتونستم به خواب بیام، بخت نداشتم. چرا، چی شده بود؟ گفت من یه پلی بود در یه نقطه ای از عراق، این پل چوبش پوسیده بود، یه سوراخ توش ایجاد شده، یک گله گوسفند از روی این پل رد می شدن، پای یه گوسفندی رفت اون سوراخ و پاش شکست. در این 12 سال من داشتم جواب پای شکسته اون گوسفند رو می دادم. باز یه تعریفی داره از عدالت میکنه. اینقدر این تعریف مبالغه آمیزه که دست هیچ دیارالبشری نمیرسه به این حد از عدالت که پای یک گوسفند از یک گله گوسفند توی سوراخی نره. چه برسه به آدم. تعاریفی که اینها کردند پشت سر هم پشت سر هم اومد از زمان صفویه به این طرف که حالا چه گندی در آورد، به چه بدبختی و مذلت که انداخت جامعه ایرانی رو، کاری نداریم. تا اینکه تا همین انقلاب 57 که دم از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی میزدند، هی خودشون از خودشون مرسدن که خب تعریف اقتصاد در جمهوری اسلامی چیه؟ و این جوابی نداشتن. شما یاد داشته آقای بازرگان، بنی صدر، این اطرافیان خمینی رو نگاه میکنید ببینید اینا حیرون بودن که اینقدر میگن جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، خب اقتصاد ساختارش در این جمهوری اسلامی چیه؟ بیشتری آرشتن. بنابراین میبینید که هیچ تعریف علمی در هیچ یک از اضلاع این مذهب وجود نداره، ولی اعتقادش وجود داره. چرا اینطور شد؟ ضمناً میدونیم که به ضرب شمشیر مردم رو شیعه کردند. این داستان به ضرب شمشیر شیعه کردن صحنه هایی در سر تا سر ایران به وجود آورده که امروز بازگوییش فایده نداره، چون ادهی باور نمی کنن. ما می دونیم که 3/4 جمعیت ایران سنی بودن، که این سنی هم حنفی، مالکی، اینا مختلف بودن، مساجد خودشون داشتن، کتاب خودشون داشتن، همچنین یه ادم شیعه بود. زمان شاه اسماعیل، از زمانی که شمشیر میکشه تو اون مسجد تبریز به بعد، گروه تبرائیان درست میکنه و این گروه چماق دستشونه و شمشیر دستشونه، در تمام کوچه های تمام شهرهای ایران دارن راه میرن، هر عابری رو که میبینن بهش میگن وایسا، سب به سه خلیفه کن، لعنت کن به اون سه خلیفه اول، اگر نکرد همونجا میکشنش. یعنی خون به تمام در و دیوار این مملکت پاشیده میشه، به این قیمتی عده شیعه میشه. در طول زمان این شیعه ها به اون چی که هستند باور قطعی پیدا میکنند. به اعتقاد من این باور یک مقدار هم بر میگرده به باورهای سنتی ایران باستان و ایرانیان بسیار قدیم. ایرانیان بسیار قدیم هم، البته من به شما بگم این عمومیت رو در همه جهان از بودا گرفته تا مسیحیت همیشه این اعتقاد وجود داره که این رهبر برمیگرده. اینی که این رهبر برمیگرده و تغییر میده باز ریشه داره در انقلاب کشاورزی، یعنی 11,000 سال پیش. 11,000 سال پیش وقتی این مردم همین حبوبات، گندم، جو، اینا میرویده به صورت طبیعی در زمین و میرفتن اینا رو به اصطلاح دانه چینی میکردن، از زمین جمع میکردن تا اینکه یاد میگیرن بکارن. وقتی میکارن یه دانه رو تو زمین فرو میکنن، این در میاد، به این باور میرسن که هرچی میره توی زمین بیرون میاد، پس آدم هم که بره توی زمین بیرون میاد. از اون موقع فکر رستاخیز، بازگشت انسان رشد پیدا میکنه، میشه این فکر میشه مادر ادیان ابراهیمی. در یهودیت، مسیحیت، اسلام این فکر مشترکه که انسانی که مرده رفته زیر خاک، یه روزی از زیر خاک بیرون میاد، روز رستاخیز، و جواب اعمال خودش رو پس میده در محکمه الهی و سرنوشتش مشخص بشه. از دل این فکر چندین دین مذهب و ده ها مذهب مختلف و سه تا دین اصلی بیرون آمده دیگه. این فکر در ایرانیان قدیم هم وجود داشته. ایرانیان، نه تنها ایرانیان عهد ساسانی، قبل از ساسانی، اشکانیان قبل از اون، معتقد بود این بودن که سوشیانس برمیگرده و جهان رو آباد میکنه. تکلیف نطفش هم روشن کرده بودن که نطفش رو در فلان دریا گذاشته. حالا باز در کار اونها یه منطقی وجود داشت که ایشون نطفش رو در فلان دریا در فلان صدف پنهان کرده، یه روزی روزگاری دختری میره در اون دریاچه شنا کنه، این نطفه میره در بدن اون و سوشیانس دو مرتبه خلق میشه و بده. یعنی این که مدار طبیعی رو به هم نزدن با این پیشبینیشون، با این فکرشون یا باورشون. اسیر منطق هستی بودند، اومدن این قصه رو ساختن. در عالم تشیع چون اصل بر حقوق بازی بوده، اصل بر ادامه یه چیزی بوده که از تعطیل شدنش میترسیدن، وقتی که دیدن پشت نداره امام حسن عسکری، اومدن این دروغ رو ساختند که این محل درآمد، این روال زندگی ادامه پیدا بکنه و کم نبوده. شما میدونید که روایاتی که مورخین شیعی، نه سنی ها، مورخین شیعی در مورد خانه امام حسن عسکری نوشتند، چگونگی زندگی شخصی امام حسن عسکری و خانه و زندگیش، نشون میده این داستان که حرف اول رو پول میزده، ثروت. بهانه چی بوده؟ نه ایشون، اسلافش هم همینطور، به دنبال جمع کردن این حق امام ها، خمس ها، زکات ها بودند که مسلمین بیارن بدن. این مایشه که با این لشکر فراهم کنن و یه روزی که مساعده و خداوند تعیین کرده، نه ما تعیین کنه، خداوند تعیین کرده، بیان و خلیفه رو بندازن و حکومت عدل الهی رو به وجود بیارن. تمام آدم ها که مقاومت میکردن، تمام آدم ها که میخواستند با بنی امیه بجنگن، میرفتن پیش این اماما، میگفتن آقا وقتش نشده، میگفتن نه وقتش نشده، به موقع شما رو خبر بکن. شما فعلا برید این حق اماما رو جمع کنید بیارید. در خراسان یه عده ای پیدا شدن که هنوزم معروفن، علی اللهی، و معتقد بودن که علی خداست. نه تنها علی خداست، بلکه وقتی خداوند انسان رو خلق می کرده، علی هم ایستاده بوده نگاه می کرده و خداوند با علی مشورت می کرده که این انسان رو چه شکلی خلق کنم و از این رو. اعتقاداتشون در این حده و میگن علی خود خداست. امام حسن عسکری این داییان، همه اینا یه مقدار دایی داشتن، یعنی دعوت کننده، این داییان میفرستن برای جمع‌آوری حق امام. حق امام برای چی بود؟ تو با این از بینوایان حمایت نمیکردی، بچه یتیما رو کمک نمیکردی، بیوه زنا رو کمک نمی کرد. تمام این حق امام ها برای این بود که جمع شه، بودجه ای بشه که لشکریانی درست بشن که اون لشکریان عدل، حکومت عدل الهی رو برقرار کنه. به همین دلیل خلفا در به در دنبال اینا میگشتن که اینا رو بگردن پیدا کنن بکنن جون زندان بکشن یه بلایی سرشون بیارن، که تمام این امامان سابقه این زجر رو بدبختی رو دارن، یا کشته شدن مصون شدن یا زندان بودن یا فراری بودن و پنهان بودن، اینجوری زندگی کردن. اما پوله میامد. امام حسن عسکری به داییانش میگه که میرید خراسان به این گروه علی اللهی بگید که آقا اینایی که شما میگید کفره، نگید کفر نگید. علی پدر بزرگ ما بوده، جد ما بوده، ولی خدا نبود. اینا میرن میگن علی اللهی میگن اه علی خدا نبوده، به نظر آقا ما کافریم، پس ما دیگه چرا حق امام بدیم؟ نمیدون. این دایال بر میگردن ظاهرن به سامره نجف اینجاها که آقا میگه، میگن آقا ما این علی اللهی ها گفتیم اونام این پاس خود دادن. میگه خیلی خب برید دیگه، هرچی میخواید بگید بگید، حق امامتونه بگید. یعنی ثروت پول جمع کردن بر همه چیز اولویت داشت. در ذات این موجودات این موضوع نهفته بود. حالا میخواد این سابقه قطع شه. در نتیجه بر اساس متون تاریخی نوشته شده به دست خود این آقایون، با کمک گرفتن از دانشمندان و فقهای عصر خودشون، میان اعلام میکنن که بله امام مهدی امام دوازدهم غایبه، بعدن میان و ادعا میکنن که بچه 4-5 ساله ای غایب شد. اما فقهای بزرگ مثل خواجه نصیر طوسی گواهی میکنه که این دست خط مهدیه. یه نوشته رو میارن، ایشون هم گواهی میکنه که بله من میشناسم این دست خط حضرت مهدیه، و کسی نبوده بپرسه که این بچه هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودی که غایب شده، تو تایی چه هم تو معلم نبوده ایشون خواندن و نوشتن یاد. اینا دیگه معجزات الهیه. بنابراین ما میبینیم پایه و اساس بر اساس عدم تباین با منطق بشری ساخته شده و یه عده این دروغ رو باور کرد. چطور میشه یه عده یه دروغی رو باور کنن؟ ایمان مشترک. این ایمان با اون یقین علمی که ما امروز ازش تعریف داریم خب تفاوت داره. میگه من نمیدونم، من هیچی نمیدونم، خداوند دانای کل، اون هر کاری بکنه درسته، اینم تو میگی چون اراده خدا بوده پس درسته، منم قبول دارم. اون چی که از زمان صفویه به این طرف ماسیده به قول شما و مونده اینه، این اندیش است که لزومی نداره شما تحقیق کنی، پژوهش کنی، مطالعه کنی و بفهمی که این امر درسته یا نه. همینی که این امر موافقت داره با درجات ایمانی شما پس درست. بی‌علمی، دور شدن از علم، باور نکردن دانش بشری، رابطه علت و معلول از این دوره میمونه. حالا اینقدر این داستان شدیده که حتی فراورده های دانش که میتونسته کارسازی داشته باشه، مثلا بازماندگان مغول رصدخانه درست کرده بودن، این رصدخانه ها احتیاج به این داشته که یه عده برن هیئت بخونن یاد بگیرن دیگه که بتونن رصد کنن ستاره ها رو. اون کار احتیاج به این داشته که اینا ریاضیات بخونن. مدرسه های مخصوص رو ساخته بودند برای اینکه یه دهی برن توش ریاضیات بخونن، بعد هیئت بخونن که بعد بتونن آسمون ها رو رصد کنن. در رشته های مختلف دیگه هم همینطور، در طب هم همینطور، در کشاورزی هم همینطور، که چه کار کنیم که کار بهتر بشه. در زمان صفویه به اینا میگن ما به شما احتیاج نداریم. اینا همه میرن هند. ما یه چیزی شنیدیم که شاعران ایرانی رفتن هند. نه عزیزم، اول دانشمندان رفتن، اونا که ریاضیات تحصیل میکردن میدونستن رفتند، اونا که هیئت میدونستن رفتند. بعد راه باز شد، شاعرها هم به شاعرها هم گفتن آه در متن ائمه اطهار اگه شعر میگی بگو، اگه میگی بقیهش مزخرفه. اینا هم بالا شدن رفتن. جهان ایرانی شد جهان بیمنطق، جهان ایمان محض. این ایمان که توش هیچ منطقی وجود نداره و همه ای ناممکن ها هم توش ممکن میشه، یه راهنما میخواد. اینطور نیست که دیگه تو خودت بتونی عمل بکنی. این سالها که من دارم صحبت شو میکنم، سالهاییه که در کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف اروپا، دانمارک، مادرید، اسپانیا، هر جا، انگلستان، فرانسه، بچه ها، جوان ها تو کوچه مسابقه میذاشتن که این معادله دو مچوله رو هر کس زودتر حل کنه بیاد این پولایی که ما جمع کردیم میدیم به او. بین مردم پژوهش دنبال کردن، یعنی سوال مطرح کردن و حل مسئله، و سوال پشت سوال، سوال پشت سوال، که آه فاصله زمین تا ماه چقدر. گفتن آقا باید ما برای اینکه فاصله زمین تا ماه رو پیدا کنیم باید یه مثلثی رسم کنیم که نمیدونم پرم مثلث بخوره به ماه، قاعدش اینجا باشه، ما اجزای اون مثلث میتونیم اندازه گیری کنیم. شما باور میکنید که قبل از همه این دانشگاه ها مردم این مثلثه رو رسم کردن، این اندازه ها رو گرفتن، و وقتی که وسایل علمی فراهم شد برای اندازه‌گیری این ارتفاع، این فاصله فقط چند کیلومتر فاصله داشت، یعنی عدد اون جوونا تو کوچه پس کوچه ها درست حساب داره. وزن زمین چقدر؟ رفتن به دنبال وزن زمین، یعنی سوال براشون پیش می آمد. در جهان اسلامی ایران، به طور کلی در جهان اسلام، امکان سوال کردن وجود نداشت. در ایران اوضاع بدتر هم شده بود، به دلیل اینکه باز در سایر کشورها، حالا وقتی من میگم سایر کشورها، اون موقع میشه مثلا مصر رو مثال زد، میشه همین تونس و مراکش رو مثال زد، این جاها مرکز علم بود تو جهان اسلام، دنبال پژوهش‌هاش اونها. حالا پژوهش‌ها پژوهش‌های اسلامی بود، نمیدونم چه باشه، هر یه چیزی بود، اینجا نبود، اینجا خالی بود. اینقدر خالی بودن که حتی همین مذهبی رو که انتخاب کردن مردم رو کشتن به قیمت خون، خون جماعت آوردن، اصولش رو نمیدونم. شما بیمنطقی رو ببینید تا کجا رفتی جلو. هزاران هزار آدم رو کشتن که بیای چیه شید، خودش بپرسی شیه چیه، میگه نمیدونم. بعد برن آخوند از لبنان و سوریه بیارن، از بحرین بیارن، اون به اینا بگه شیه چیه. این مجموعه رو شما کنار هم که بگذارید متوجه میشید که بی فکری، دور بودن، محجور بودن از عقل، فهم حاکمه بر همه امور. خب این شیعیان علی، مگر نه اینکه تو میگی عدل اسلامی، عدل اسلامی، شما نگاه کنید برید زندگی شاه عباس رو بخونید که بزرگترین پادشاهی صفویه است و به حق بزرگترین پادشاهی این 400-500 سال گذشتم هست، چون توی مملکت سنگ رو سنگ گذاشته، راهی کشیده، کارایی کرده، کاروانسرا ساخته، نمیدونم از این کارا کرده، آثاری باقی گذاشته، اصفهان رو ساخته، آدمی بودی که کار میکرد. شما نگاه کنید به دوران 42 ساله سلطنت ایشون، میبینید که این مفهوم عدل اسلامی در مغز ایشون کوچکترین جایی نداشته، چه در قضاوت کردن بین دعواهای مردم، چه مسائل اجتماعی که پیش می اومده، چه مسائل مالی. رابطه تمام تجار ایرانی رو با تجار اون موقع حالا بگیم ونیزی، نمیدونم اسپانیایی، قطع میکنه. آدم میذاره تو بندر، کشتیایی که میان اجناس کشتی رو نگاه میکنن، بهترین کالاها رو پیدا میکنن، به شاه خبر میدن، شاه میگه همه رو یک جا بخرید. تمام کالاهای وارداتی رو شاه یک جا میخره، تو انبارهای خودش میذاره و خودش میفروشه. ابریشم ایران هم که 2300 تا تاجر روش کار میکردن، تاجر صادراتی، انحصار ابریشم ایران هم خودش دستش بود. رابطه حالا رابطه یک کشور با یک کشور دیگه در جهانی که ماشین نیست، جاده نیست، چیه؟ همین تجارت هست. همین پیشور بالا میشه راه میفته میره اونور کالاشو میفروشه، یه کالای دیگری میخره میاره. این رابطه اقتصادیه که تبدیل به رابطه فرهنگی میشه. این رابطه رو قطع کرد. آخوندهای دوروبرش هم برای کمک به این قطع رابطه، خب این قضیه رو آب و تابش رو زیاد کردن که کافر نجسه، دستت نباید به دست کافر بخوره، کافر نباید پاشو تو خونه تو بذاره. این باور هم کمک کرد. خدا رو شکر شاه خودش میخره میاره میفروشه، خب خودش ثروت زیادی پسنداز کرد، تجار دور و برش هم پولدار شدن، دلالهاش، نمیدونم وابستگانش هم پولدار شدن. ولی این طور تجارت خارجی ایران رو کانالیزه کرد و ارتباطی که میتونست منجر به ارتباط فرهنگی بشه قطع. این محدود بودن اندیشه، این که همه امکانات در اسلامه و من مسلمان شریفترین انسان موجود در دنیا هستم، کار رو به کجا میرسونه؟ نگاه کنید به سفیرانی که شاه عباس فرستاده به اروپا، یک به یک اینا شرحشون نوشته شده مشخص. یکی از اینا رفته به لندن، رفته به انگلیس، یک تعاریفی نوشته، یک توصیفاتی نوشته که امروز که شما میخونی متوجه میشی که این آدم حمال چه نوع اندیشه و فکری بوده و چگونه با دیدن، حتی با دیدن هم نمیتونسته تغییری بکنه. میگه که این پادشاه انگلستان با این همه جلال و جبروتش، با این همه احتراماتی که داره، مفت نمیارزه. برای اینکه این آدم تو دربار خودش نمیتونه یه نفر رو کتک بزنه، چه برسه بکشه. حتی نمیتونی به یه نفر فحش بدی. این عیبه درباره انگلستان از نظر این آدم. میگه مردم خریان، مردم ابلهیان، کالای خودشون رو میدن یه تیکه کاغذ میگیرن. من نمیدونم این مردم چجوری فکر میکنن. چرا؟ برای که حالا اونجا اسکناس رایجه، سیستم بانکی هست و دیگه رد و بدل کیسه پول و اینا دیگه نیست، کار آسون کردن. اینو به جای اینکه بره بپرسه، فقط پرسیدن تو کارش نبوده، پرسیدن در ذاتش نبود. بره پرسه که این آقا که داره کالای گران قیمت شده در مقابل این کاغذ رو میگیره چی میشه بعدش. نفرس این آسیابای بادی رو دیده، گفتی اینه چیه؟ گفتم این پروانه ها میچرخه، اون پایین گندم رو ما آرد کنم. اینو دیده، دو سه سال هم در این ولایات بوده. بعد از دو سه سال که برگشته تو خاطراتش نوشته که عجب مردم احمقی هست، دستگاهی به این عظمت میسازن که باد بیاد گندمشون آرد چه. خب مرد که احمق، اگه باد نیمد چی؟ این تا موقع که اونجا بود نپرسید که وقتی باد نیاد شما چه کار میکنید که مسئله حل شید. بنابراین اصل نپرسیدن، سوال نکردن پایه این مذهبه، فرمان گرفتن. شما حالا 24-5 جلد کتابای این آقای مجلسی رو ورق بزنید ببینید که از ایشون چه سوال هایی شده و ایشون چه پاسخ هایی. یه آدم مؤمن ایرانی را افتاده رفته خدمت آقا، پرسیده آقا انجیر رو اگه ستا ستا بکنیم تو دهنمون چه اشکالی داره؟ اونم جواب داده اگه میتونیم. سوال ها در این حد به پاسخاشم مکار نده. ریشه سوال رو، یعنی ریشه تفکر رو بریدند. این ماسید در ایران، این موند. امروز هم، همین امروز بعد از اینکه صابون جمهوری اسلامی 42 ساله به تن جامعه ایرانی خورده، ما هنوز اقشاری در ایران داریم که فکر میکنه به مدد ایمانش همه چیز رو میدونه و اون چیزایی هم که نمیدونه همه باطلن، به درد نمیخوره، مال کفاره. گرفتاری تمدنی ما اینه، ارثی که از این دوره به ما رسیده اینه. پیش از این اینطور نبود. پیش از اون جامعه ایرانی پرسشگر بود، پویا بود، میخواست چیزی رو بسازه، میخواست یه کاری بکنه، آثارش هست. ولی این فکر، این طرز فکر در ایران جا افتاد و حالا چرا موند؟ برای که همین آخوند سرپرستی آموزش پرورش این مملکت رو به عهده گرفت. از همین زمان صفویه این مساجدی که شما میبینید قرفه 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 در دو طبقه ساختن، برای این است که هر طلبهی که یکی از اینا بگیری بنشینه و خانواده های متمکن مرفه بیان به این یه پولی بدن بچه‌شون بره اونجا درس بخونه. از اون ترش هم مکتب خانه هایی بوده که باز همین طلبه ها و این آخونده ها به وجود آورد. این پایه آموزش پرورش در ایران تا آخر دوره قاجار درسایی هم که به اینا می دادن مشخص بوده چیه. چند تا از این جزوات دینی بوده، قرآن خوندن بوده، حتی اکثر سعدی خوندن. این سقف سواد بوده برای ایرانی ها. وقتی هم که مدرسه ساخته میشه به وسیله روشنفکران ایرانی، اصلاحگران ایرانی، عکس العمل این آقایون چی بوده؟ که این مدارس داره ساخته میشه که بچه های ما فیزیک شیمی بخونند و کافر بشن. فیزیک شیمی که اسمش تو ایران آمده بوده که آخوندم نمیدونه این چیه. وایستاده با تشارگش وایستاده جلوی اینه بگیره که بچه مسلمان میره فیزیک شیمی میخونه کافر میشه. و چون یه تعداد باهایی ها که یه مقدار در جامعه پیشرو بودند در اون دوران پایان قاجار مدرسه ساختن، مثل توپ ترکید که مدرسه ساختن برای باهایی شدنه، مدرسه رفتن برای باهایی شدنه. نگذاری بچه تون بره مدرسه. پدر منم تعریف میکرد که رفته بود به دبیرستان، کتاب بیرلیتس دستش داده بودن که بخونه. همسایه ها میریزن به خانه مادر بزرگ من که چرا داری بچه تو با دست خودت هل میدی که بره باهایی بشه؟ ما کتاب خارجی دستش دیدیم. این دیگه مال نسل قبل از منه. و نگاه کنید به اعلامیه ها، نمیدونم گفتارها، سخنرانی های همین آقایون آخوندهایی که با مشروط مبارزه می کردند، نوری، ببینید که راجع به مدرسه و این که این مدرسه میخواد دختران ما رو بیناموس بکنه و پسران ما رو بهایی و کافر بکنه چند بار حرف زده. چه مبارزه شدیدی با علم با مدرسه داشت. چرا؟ برای که به طور کلی از علم و از منطق علمی میترسیدند، یه چیزی رو میدونستند. اون این است که آنهایی که مسلمان نیستند و به قول خودشون این کتاب فیزیک شیمی این چیزا رو درآوردند، تعریف کردن، حالا دارن یاد میدن، اینا جلوتر از ما، تواناتر از ما، داناتر از ما. این مردم اگر دانا بشن که دیگه نمیان به من پول بدن، دیگه حرف منو گوش نمیدن. اینی که با شاهان هم دوشا دوش جلو اومدن، با حکومت ها دوش و دوش جلو اومدن، حکومت ها رو وادار کردند که در یه محدوده عمل بکنن و در یه محدوده ساکت بنشینن که این منافع حفظ بشه. این اسلام به قیمت معدوم شدن علم، دانش، عقل بشری بوده تا حالا. الان هم که بهش فرصت دادند، گفتن این تلویزیون مال تو، برو هرچی میخوای بگی بگو، این مساجد مال تو، برو اونجا مردم رو موعظه کن، راه نمایی کن، ببینید چی میگن. پیوستی دارن از یه معجزاتی حرف میزنن، از یک قواها و نیروهای آسمانی، متافیزیکی، از غیر ممکنات حرف میزنن. به ممکنات کار ندارن. اگر جمعیت ایران که حالا میگن 60% شخص زیر فقر، 90% بره زیر فقر، اگر همه از کرونا بمیرن، اگر حتی آبله‌ای که دیگه ریشه کن شده برگرده، همه رو در بادقان کنه. این سن حرف خودش، چرا که همین یک کار بلدم هست، کار دیگه نمیتونه بکنه. اینی که این آدم وجود داره معنی کلی ترش چیه؟ پیروان داره، باورمند داره. اگر باورمند نداشت که وجود نداشت. ممکنه شما در یه محلهی دکانی بزنید، یه کالایی رو عرضه کنید برای فروش، یه روز، دو روز، ده روز، هیچ کس نیاد و هیچی ازت نخره، سر ماه نتونی کرایتون بدی، دو ماه، سه ماه، نهایتا خونت هم میفروشی، کرایه اینجا میگی، بعد تعطیلش میکنی دیگه. اینی که ایشون دکونش رو تعطیل نکرده برای این است که این پیروان عظیم رو داره و هر کاری بگه اینا میکنند. این پیروان عظیم از کجا به وجود آمد؟ از نقص اون آموزش و پرورش. انتقادی که من به حکومت‌های مدرن ایرانی دارم، یعنی از مشروطه به بعد، این است که در این مسئله رشد نکردن، پیروز نشدن، به این مشکل میتونستن فائق بشند. موقعی که جمعیت ایران از 20 میلیون تجاوز نمی کرد، مهم هم نیست که چند میلیون باشه جمعیت، اون موقع باید این کاری میکردن. و میبینیم اونایی که پایدار شدن موندند و موندند و بزرگترین تهدیدها، بزرگترین آسیبها نتونست بهشون کارگر بشه. همین کوبا زیر گوش آمریکا از سال 59-60 بود که اینا انقلاب کردن دیگه، نه اشتباه نکنم این سالا بود. در 12 سال اول CIA خودش میگه که ما 800 خورده ای بار اقدام کردیم که این بابا رو بکشیم. چندین بار اقدام عملی کردند که این انقلاب با شکست مواجه شه. اون اونور چه کار کرد؟ اولین اقدامی کرد این بود که همه مردم رو باسواد کرد. خبرنگار فیگارو در سال 7 انقلاب رفته بود یه رپورتاژی تهیه کرده بود، میگفتش که تا پیرزن 80 ساله میتونه بخونه، بنویسه، باسواد شده. مشکل اول در جامعه اونه، اون باید حل بشه. اون نشد، اون در ایران نشد، کسی بهش توجه نکرد. حالا نه تنها اون شبکه عظیم طلبه ها و آخونده و فیضی و اینا، این دکان عظیم خریدار داشت در ایران، تابعینی داشت که داستان ها شنیده میشه ازش. من نمیدونم این داستان ها راست دروغه، ولی نشانی از حقیقت پوشه که میگن یه تیمساری، سلشکری، یه کسی موقعی که خمینی رو دستگیر کرده بودن در حبس بود، بهش میگن که ما به شما 10 میلیون تومان میدیم، مهاجرت کن از ایران، برو بیرون. خمینی میگه من 20 میلیون تومان میدم، علازت بری بیرون. میگن تو 20 میلیون تومان چجوری میتونی بدی؟ میگه من کافیه که به مقلدینم میگم نفری 2 تومان بگذارم. ظرف 2 ساعت 20 میلیون تومان اینجا پول فرار میشه. خب وقتی که اون آدم این مقلدین رو داره، واضحه که بر کل جامعه فائق میشه و میگیره. ما هیچ سرمون رو میخوایم بکنیم زیر برف، بگیم که آمریکا یا شاه ما رو انداختند. بگیم چی گیرمون میاد؟ خودمون انداختیم، خودمون بودیم. در سر تا سر این مملکت یه ایده رفته دارم گفتن الله اکبر. اونا هم امریکایی ها بودن. نه اینا تابعین آقای خمینی بودن. آقای خمینی که میگه حکومت اسلامی میخوام برقرار کنم، ازش میپرسن این حکومت اسلامی که شما میخواید برقرار کنید اصول کلیش چیه؟ میگه عدل و انصاف. میگه چیز دیگه بلد نیست. میگه آقا سیاست خارجی شما، آقا این کشورهای بزرگ دنیا، این آقای بازرگان نوشته ها تو خاطرات خودش نوشته، آقا تو یادداشتای بعد از سفر به پاریسش. آقا این قدرت های بزرگ باید یه جوری باهاشون معامله کرد، باید باهاشون یه جوری همزیستی کرد، نمیگذارن ما نفس بکشیم. آخه میگه نه آقا ما با آمریکا کاری نداریم، با آمریکایی‌ها میگیم نفت ما رو بخرن، به جای اسلحه ازشون لوازم کشاورزی میخرن. تو فکر کن حالا اگر این فرمول درست میشد این مملکت پر میشد از تراکتور و خیش و نبیل الکتریکی و تکود شیمیایی و این حرفا. اینا هیچی از جهان نمیدونن و میتونند با یک مقدار خرافه یک گروه داشته باشن. این گروه اگر به مدرسه رفته بود، اگر درس درست خونده بود، اگر سیستم های مدرن آموزش پرورشی رو اونطوری که ژاپنی ها اعمال کردن، اونطوری که چینی ها اعمال کردن، اونطوری که در سنگاپور عمل شد عمل میکردن، این مملکت بهش نشد. به دست مردم، به وسیله مردم، با مردم نشد. و خیال نکنید که در ایران فقط آخونده بوده که نمیخواسته مردم با سواب چند. در هرم قدرت ما هم، رست یهت حاکمه ما هم میترسیدند که این مردم با سواب چند برن کمونیست بشند. اونم نشانه هاش زیاد، یعنی بی سواب موندن، ابله موندن. خیلی معذرت میخوام، خدا من جز بشم فرقی نداره. این هدف بوده، وسیله بوده، همه چی بوده. آره اون ماسیدگی اینه که به همه یه غیر ممکنها باور کنیم و به ممکنها اعتنایی نداشته باشیم. اونا مال کفاره، مال آدم های نجسه، برم پیه کارشون. ما با دلمون خوش باشه به این که باور داشته باشیم به این نوع غیر ممکن ها. هنوز که هنوز میره رو منبر، خب این حرفا رو میزنه که اون موقع زایمانش گفته یا علی، اون یکی گفت با سوسمار حرف زده، اون یکی با شیر حرف زده. مردمان دارن می نویسن. این مجموعه است. من هرچی بلد بودم شما گفتم، اگه شما سوالی دارید به من بگید.
نه خواهش میکنم، هرچی بلد بودم. قشنگ. نه واقعا همین دیگه، یعنی این که مخصوصا اونجایی که نتیجه میگیری که باز دوباره میخواد گناه بندازه گردن یکی دیگه قبل از این که به خودش نگاه کنه.
این پریشان جانی این مناطق اسلامی، ایران هم جز بشه، ما دچار یه پریشان جانی هست. به این معنی که دنیا جلو افتاده، ما عقبیم. ما خودمون از نظر معنویت، انسانیت بالاتر از همه میدونستیم و آدم های فرودست ما، آدمایی که اگر لازم بود ما باید میرفتیم میزدیم میکشتیمشون. اینا ترقی کرد، اینا به ماه میرن، نمیدونم تیاره میسازن، زیر از این کارا میکنن. باز نیومدیم فکر کنیم که چرا. اولین احساسی که نسبت به این پیدا کردیم این است که اینها ما رو چپاول کردن، خودشون دارا شدن، اینها اومدن ما رو استعمار کردن، خودشون به همه جا رسیدن. دیگه از خودمون نمی‌پرسیم که چرا ما نرفتیم اونا رو استعمار کنیم، چرا این امکان به دست اونا اومد که بیان ما رو به قول شما استعمار کنن. بعد از این احساس حسادت، برای پوشوندن این احساس حقارت، احساس جنگیدن با دنیای غرب خریدار داره. این خریدار داره تو این جوامع اسلامی الان. الان در پاکستان، نمیدونم ایران، اینجور جاهایی که عقب مونده از زندگی، بر آمریکا خریدار داره. اینا اخلاق رو خوردن. بله، اینا سر ما رو کلا گذاشتن. تو هم بودی این کاره میکردی، فقط تو در موقعی بودی، در موقعیتی بودی که میشد سر تو کلاه گذاشت، برای اینکه بی عقل بودی، بی دانش بودی، دستت خالی بوده. تو نفت داشتی، بلد بودی نفت تو استخراج بکنی، بلد بودی تصفیهش کنی، بلد بودی اینو ببری حملش کنی و بفروشیش. کسانی که بلد بودن اومدن این کاری کردن، همه چیز هم تو همه چیز همین تو سایر منابع، سایر امکانات به این شکل دست ما رفته، برای که خودمون بلد نبودیم ازش استفاده کنیم. یه روزی میرن درباره ناصرالدین‌شاه میگن که آقا ثروت زیر زمینه، کشور ایران پر است از سنگای قیمت، سنگایی که به درد صنعت میخوره. چیش میگه؟ خب برید در بیارید، من جایزه میذارم. باز به تخصص، به شعور، به دانشگاه، به اصلا توجه نده. همه عمل اکره دربار، فک و فامیلاشون، رفقاشون را میفتن، میرن کوه و کمر، تخت سنگ رو هم دارن میارن، نشون میدن، میگن ببینید آقای رگه زرد توشه، این احتمالا طلا داره، اون یکی زغال داره، اون یکی آهن داره. کار به جایی میرسی که آبدار کاخ دیگه فریادش رو آسمون میری، میگه آقا اینقدر سنگ آوردی تو این آبدار خونه ریخید، ما نمیتونیم راه بریم. خب اولین سفیر آمریکا که پاشو میذاره تو ایران، ارای روسیه میامده، از شمال ایران عبور میکنه و میرسه به تهران. بعد میبینه که تهران برای سوخت از زغال سنگ استفاده نمی کنن. از یکی از رجال مملکت میپرسه که شما چرا از زغال سنگ استفاده نمی کنید؟ میگه ما نداریم. میگه آقا دارید؟ میگه نه آقا ما نداریم. میگه من دیدم شما زغال سنگ دارید، من که از چالوس عبور میکردم دیدم یه عده کلی با زغال سنگ دارن غذا میپزن، اجاق زده بودن زغال سنگ مصرف میکردن. چطور شما میگید نداری؟ مردم دارن مصرف میکنن، شما دارید این معادن رو استخراج کنید، توسعه بدید. توچه دولت آدم میفرسه اون کلی ها رو در شمال گیر میارن، و اونا میگن تو شما این سنگ ها رو از کجا میارید میسوزونید؟ اونا ترس این که دولت اینا رو برداره ببره تموم کنه و دیگه به اینا نرسه نمیگن. یعنی قدرت تجسس، اکتشاف، در ایران اصلا صفر، چون کولیانه میگن اینا هم دسترسی پیدا نمیکنن به زمز. اما یه عده‌ای مأمور میشن که مخفیانه اینا رو تعقیب کنن، ببینن اینا میرن از کجا این سنگا رو برمیدارن میارن، بالاخره کشف. و به این ترتیب معدن گاجره کشف. این که تو متخصص داشته باشی راه بندازی بری تو کوه کمر زمین رو بشکفی حفاری کنی، نه نه تجسس کنی پیدا کنی خط بکشی دورش یه اینجا اینه اینجا اینه، نه. این دوری از علم یه دور تسلسل به وجود آورد، هی اون کمتر شد، هی خرافه پذیری بیشتر شد بیشتر شد بیشتر شد. تمام انقلابات ما رو که به هر حال یه قشر روشنفکرتر پیشروتر در این جامعه وجود داشته دیگه، اینا دست به انقلاب زدن. تمام این انقلابات رو اون توده عظیم با باورهاش خراب کرد، نذاشت به ثمر برسید. همون بلایی که سر انقلاب مشروطه اومد بدتر از اونش سر این یکی اومد. بالاخره در آغاز قرن وقتی دیدن آقای بهبهانی داره خیلی یکه تازی میکنه، خیلی داره سو استفاده میکنه به خاطر اینکه ولی نعمت که این انقلاب میکشنش، دو تا گله میزنن میکشنش راحت میشن از شرش. ما واقعا به شما بگم که اون چی که در 57 کردیم از نظر حد تکامل بشری از انقلاب مشروطه عقب، در انقلاب مشروطه خیلی کلا سر ما رفت به خاطر وجود این آقایون، به خاطر رهبری این آقایون خیلی کلا سرمون رفت. یعنی یک شیر بیال و دوم اشکم برای کف دستمون باقی موند به اسم مشروطه، به این دلیل پا نگرفت. چرا؟ برای که اونا احکامشون رو تحمیل کردن به این قانون اساسی. از اسلام نباید جدا شی، احکام اولیه اسلام باید سالی جاری باشه تو قانون اساسی. زن باید نصف مرد باشه، اولویت باید مسلمان شیعه باشه، دین رسمی باید شیعه باشه، ایرانی درجه یک درجه دو درست شد از طریق مذهب، ایرانی درجه یک درجه دو درست شد از طریق جنسیت، احکام قضایی بر اساس اسلام تدوین شد. این داستان دیه که امروز اینا میگن این فقه اسلامی بود، این در زمان رضا شاه محمد رضا شاه قابل اجرا بود، به این معنی که اگر یه قاتلی رو خانواده مقتول میرفتن رضایت میدادند قاتل دیگه کشته نمیشد. دیه بود بله، یا قانون ارث از اسلام رفت توی قانون اساسی، قانون جزا از اسلام رفت تو قانون اساسی. باز اون قانون اساسی رو عزیز می‌داشتیم برای اینکه خونبها بود، میتونستیم بعداً ترمیمش کنیم، درستش کنیم، با تکامل خودمون اون رو هم کامل کنیم، اونم جوری دیگه خرابش کردیم از بین. بله، ولی من معتقد هستم که روشنفکران ایرانی دوره مشروطه درست‌تر عمل کردند تا روشنفکران ایرانی دوره انقلاب 57.
خب ما از شما اجازه میخوایم هفته آینده بپرسیم چرا؟ چه اتفاقی میفته که این همه حرکت صورت میگیره؟ آدم ها به فرنگ میرن، روابط باز میشه، فرنگی ها به ایران بیشتر اومدن، کارخونه اومده، صنعت اومده، حتی خود یه دی از بزرگان اهل دوره پهلوی تو مصاحبه ها گفتاراشون بعدها میگن ما هم نقایص رو میدیدیم، اما فکر میکردیم در پناه صنعت و اینکه ما تکنیک رو وارد میکنیم، صنعت رو میاریم، یواش یواش خود به خود اون اتفاق پرشکوهمند خواهد افتاد. ولی اشتباه کردیم، چنین اتفاقی اونجوری با اردن صرف کارخونه اون اتفاق نیفتاد. حالا ما از شما جلسه بنده میپرسیم چرا؟ چرا این طبقه، الیت، سردمداران، بزرگان ما دنبال چه توهمی بودن که این بلا رو سر خود و همه آوردن و تاریخ رو به این شکل دادن؟ من از شما تشکر میکنم، مثل همیشه برای آرزوی بهترین میکنم تا فرصت دیگر رو دوشنبه دیگر. ممنون از شما.
روز روزگار همه دوستانم خوش.
متشکر. ممنون. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای شاهین‌پر نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. به هر حال از اینکه این دو سه روز رو تحمل کردی، همراهی کردی، ازت ممنونم، سپاسگزارم و ما رو به دوستانت معرفی کنم. متشکرم.